أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی العرضین، روحی و ارواح العالمین لتو را به مقدم الفدا. و کان من دعایی علیه السلام عند ختم القرآن: اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک الذی انزلته نورا و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته و فضلته علی کل حدیث قصصته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا. خدای متعال روزیمون کرد به 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسیدیم و به گزارش مضامین عالی این دعای نورانی که نقشه بهره‌برداری شایسته از قرآن کریمه، راه ارتباط با قرآن، مسیر بهره‌مندی ویژه از معارف قرآنی و به هدایت ولی خدا راه نزدیک برای شکرگزاری نعمت قرآن و به راهنمایی قرآن ناطق برای رعایت ادب در حضور قرآن صامت. خیلی دعای ارجمندی است این دعای 42. خوشوقتیم که به حمد الله سال 95 ما با این دعا به پایان میرسه و به توفیق الهی سال 96 ما اگه عمری باشه با این دعا و در ادامه این دعای نورانی آغاز میشه، یعنی در حال توجه به این نعمت عظما، نعمت قرآن کریم. امسالمون رو به پایان میبریم، فرصت داریم برای محاسبه خود در ارتباط با قرآن کریم و سالمون رو با قرآن کریم آغاز میکنیم، یعنی از خدای متعال توفیق میخواییم برای اینکه بتونیم انشاءالله در سال 96 ارتباط ما با قرآن در یک سطح بالاتری قرار بگیره انشاءالله. به فعال نیک میگیریم به هر تقدیر. البته فضای این انجام و اون آغاز هم در پرتو انوار حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها و ایام ولادت با سعادت اون حضرته، که این هم بسیار شوق انگیزه، هم برای این خاتمه و هم برای اون افتتاح و فاتحه و آغاز، هم این خاتمه و هم اون فاتحه، هر دو مزین به نور ولادت حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها. خب من فرصت رو غنیمت میشمارم انشالله این بخش اخیری رو که خوندیم از این دعای نورانی نکته هایی رو دربارش عرض کنیم و بعد هم انشاءالله در ارتباط با همین پایان سال و آغاز سال جدید نکته هایی رو در همین زمینه اشاره خواهیم کرد و انشاءالله این جلسه پایانی سالمون رو به توفیق الهی به پایان میبریم انشاءالله. و وحیاً انزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا. خب موضوع سخن در شناخت قرآن کریم از بیان امام سجاد علیه السلام رسید به این کلمه وحی. یعنی اینجا حضرت قرآن رو با واژه بسیار فوق‌العاده وحی معرفی میکنه که این قرآن وحی است که تو نازل کردی بر پیام رسانت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اون هم به کیفیت خاصی از فرو فرستادن تنزیلا. کلمه وحی، کلمه وحی جزء کلمات و واژه های فوق‌العاده قرآنی است. یعنی در بین واژه های قرآن در اون مباحث واژه شناسی که خودش میدونید از دانش های بسیار رفیع و استوار و همچنین دشوار و دقیق قرآنی است، این واژه شناسی قرآن، کلمه وحی دارای جایگاه خاص و ویژگی های خاص خودشه. اگه اجازه بدید ما اول خیلی سریع چند کلمه راجع به خود این لغت صحبت کنیم، دوم راجع به کاربردش در قرآن کریم، اون کاربرد متنوعش در قرآن صحبت کنیم، سوم درباره اون معنای خاص اصطلاحی وحی در قرآن کریم و اندکی هم انشالله درباره کیفیت وحی و مراتبش توضیحاتی رو به لطف حضرت حق تقدیم میکنیم. این نکته هاییست که ما امشب میرسیم و یک سوال رو هم باید بهش پاسخ بگیم و اون این که این کلمه وحی درباره قرآن کریم چه پیامی هم برای ما داره. طبق قاعده‌ای که در این جلسات داشتیم که ذیل هر اسم و لقبی که برای قرآن کریم مطرح شده ما یک برداشتی هم برای خودمون داشتیم، این رو هم انشاءالله عرض خواهیم کرد به لطف حق و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دوستان من عنایت داشته باشن این کلمه وحی که ببینید همجور تعبیر خیلی روان و جالبی است، وحی واو ح و یا وحی، این در لغت به معانی گوناگونی اومده، به معنای نوشتن هست، به معنای اشاره هست، به معنای پیام هست، به معنای الهام هست، منتها معمولا کاربردش، کاربرد کلمه وحی اونجاییست که یک مطلبی یعنی کنار هم که میگذاریم موارد استعمال رو اینجوری استفاده میشه که یک مطلبی از یک جایگاهی به درون دیگری القا میشه، وارد میشه، سریع، پنهانی، رمزالود. یک چنین مواردی ما از واژه وحی استفاده میکنیم. یعنی نوع استفاده اینجوریست. اینجوری که کنار هم میذاریم این برداشت هست. در کتاب شریف التحقیق که جزء معتبرترین کتاب‌ها در واژه شناسی قرآن هست به تفصیل این مسئله آمده. دوستانی که علاقه من باشن میتونن مراجعه کنن و ببینن. این قرار دادن و القاء یک مطلبی و امری در باطن دیگری با سرعت، پنهانی و رمزگونه، این میشه وحی. جای استفاده خاصی که این واژه داره. شما سراغ قرآن کریم که میرید ببینید موارد استعمالی داره این واژه. اینم جالبه. حالا از جمله از مواردی که برای شما خیلی جالب هست میبینید که خداوند تبارک و تعالی کلمه وحی رو و این واژه رو استفاده کرده اونجایی که داره یک حیوانی به نام زنبور عسل راهنمایی میشه در اون خط سیر زندگی و مأموریتی که به او سپرده شده. دقیقا از این واژه استفاده میشه. آیش هم شما از حفظ هستید. و اوخا ربک الانحل، الانحل، النحل همون زنبور عسل. و اوها ربک الانحل، پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد. اوها ربک الانحل. خب اون وحیش چی بود؟ وحی یعنی این مطلب رو، مطلبی رو در وجود او قرار داد و او رو هدایت کرد، راهنمایی کرد. مطلب چیه؟ انتخدی. جالبه که این از جاییست که اون مفاد این وحی هم کاملا در این آیه کریمه تفصیل داده شد. و او خارب بکه الان نحله انتخدی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی. ببینید میگه که چجوری لانه گزینی کن در کوه، در درخت و در اون جاهایی که این بنی آدم برای شما داربست زدن و طراحی کردن و کندو درست کردن، اونجاها لانه کن، لانه تو اونجا بساز. اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرش. بعد هم بهش میگه چجوری باید حرکت کنی به سوی گلها، از اونها شهدگیری کن. اون راههایی که خدای متعال برای تو قرار داده تا اون مأموریت ویژه انجام بشه که شهد رسانیه به انسان هاست. حالا با اون تفصیلی که در جای خودش هست. جالبه که اینجا از کلمه وحی استفاده شده. اوها ربک الانحل، یعنی این راهنمایی طبیعی، غریزی، تکوینی که این موجودی به نام زنبور عسل در اون نقشی که تو این عالم به او سپرده شده، این هدایت تکوینی که برای او صورت گرفته و تعبیه شده تو ساختار وجودی او و نصب شده، اون به قول شما اون ویندوزی که نصب شده، اون نرم افزاری که نصب شده روی این زنبور عسل، ازش تعبیر شده به وحی، اوها ربک الانحل. این پس یک مورد. دوم از مواردی که این واژه استفاده شده، سوره مبارکه نحل هم ما قبلا به یه مناسبتی عرض کردیم، اینجا هم حالا بگیم خوبه. سوره نحل که این آیه هم درش آمده جزء سوره هاییست که در جریان تربیت انسان نقش آفرینی فوق‌العاده‌ای داره، به خاطر اینکه از عنایات و الطاف ویژه حضرت حق در ساحت‌های گوناگون از عالی‌ترین مراتب که نزول کتاب الهی و ارسال رسول باشه تا پایین‌ترین درجات که این نعمت‌هایی است که در اطراف ما هست، و در این میانه اون چه که خدای متعال از امکانات و از تجهیزات در اختیار خود ما گذاشته، از همه اینها تو سوره مبارکه نحل پرده برداری میشه. من اکیداً توصیه میکنم اون سبا سوره مبارکه نحل رو برای شما مراجعه، تلاوت و در صدد برداشت باشید. این به جای خود. راجع به زنبور عسل هم یه وقتی به مناسبت ما اینجا مطالبی رو عرض کردیم، شاید یادتون باشه. در زندگی این حقیقتاً موجود فوق‌العاده، ممتاز، جذاب و مفید، فوق‌العاده مفید و الهام بخش علاوه بر اینکه با این وجود پرکار، فعال، تمیز، دقیق، با اون مهندسی عالی و فوق‌العاده خودش شده دست لطف حضرت حق برای شیرین کردن کام انسان‌ها و برای شفا بخشی آلام اونها در جریان زندگی. و یادتونه گفتم در قرآن کریم که حالا اینو خواهیم رسید در فراز بعدی، دو جا کلمه شفا استفاده شده، یکی درباره قرآن کریمه، یکم درباره عسله، یعنی همون شهدی که این موجود پربرکت به انسان میرسونه. هر دو جا این دو جا کلمه شفا استفاده شد، برای قرآن و برای عسل، یعنی بماند این درجه خودش. بنابراین به نظرم میرسه مطالعه زندگی زنبور عسل خیلی فوق‌العادگی داره برای ماها و درس‌های زیادی داره. یه وقتی هم با بعضی از رفقا همجون فهرست می‌کردیم، از 20 تا درس هم عبور کردیم، یعنی همجون می‌شمردیم چه درس‌هایی داره برای انسان، دیدیم خیلی نکته‌های زیادی داره. اما در اون روایت زیبایی که از پیامبر عزیزمون نقل شده، حضرت زندگی مؤمن رو تشبیه کرده بودن به زنبور عسل، که اینو یادتونه یه وقتی عرض کرده بود، این بود که فهمدن المؤمنو کن نحله، فهمدن انسان مؤمن مثل زنبور عسله. در چی؟ یک، در برداشت پاکیزه، اکلت طیبن، این یک. در ارائه پاکیزه و وضعت طیبن، یعنی هم در بهگزینی و هم در ارائه شیرین و تمیز، هم دریافت کننده تمیزی مؤمن، هم پرداختگر تمیزی، خیلی تمیز. اکلت طیبن، زنبور عسل اینجوریه دیگه، بهترین ها رو از بهترین گلها، بهترین ها رو دریافت میکنه. مؤمن هم همینجوره، تو این صحنه زندگی در جستجوی تمیزترین ها و بهترین هاست، گواراترین هاست. اکلت طیبن. دوم، پرداخت کننده فوق‌العاده تمیز که عسل دیگه عسل میده. فهمیدن مؤمنم همینجوره، اون چه که از وجود مؤمن هم صادر میشه، هم وارداتش واردات تمیزی، هم صادرات وجود مؤمن خیلی صادرات تمیزی. سخن بگه طیب، نگاهش طیب، قدمش طیب، قلمش طیب، پاک، اینجوریه. معاشرتش تمیزه، وجودش یک چنین وجود شیرینه مثل عسل و شفا بخشه مؤمن اینجوری. بعد هم حضرت فرمودند ویژگی سومش هم اینه که توی اون دریافت و پرداخت خیلی هم ظریف کار میکنه، ظریف کاره. مثلا توی این دریافت کردنش شاخه ای رو نمیشکنه، ولم تکسر، شاخه نمیشکنه. حالا چیه؟ من میخوام برم شهد گیری کنم، پس اجازه دارم که این گلها رو خراب کنم، این گل برگ ها رو بشکنم؟ نه. یادتون یه وقت براتون توضیح دادم این چجوری میشینه، اون لحظات نشستنش واقعا تماشایی، چطور میشینه و چگونه بر میخیزه که به این گل هیچ آسیبی وارد نشه، که حتی از این نشست و درخواستش غیر از اون دریافتی که میکنه کار تکمیل این گرد افشانی ها و خلاصه تزریج گیاهان رو هم انجام میده. خیلی حکایت های عجیب غریبی داره این، واقعا مطالعه کردنی. حالا در این روایت نبوی این تشبیه بین مؤمن و زنبور عسل صورت گرفته که همیشه برای ما واقعا الهام بخشه. انشالله که هممون اینجوری باشیم، انشالله خدا متعال توفیق بده که ما یه چنین شباهتی رو طبق همین بیان پیامبر عزیزمون داشته باشیم. در هر صورت انشالله دوستان مراجعه کنن و استفاده کنن. این آیه 68 سوره مبارکه نحل. و یادتونم هست یه وقتی عرض کردم آیه حیات طیبه هم در سوره مبارکه نحل دیگه، یعنی از همین آیه 68 یه 20 چند آیه که برید جلوتر میرسید به آیه حیات طیبه که من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. وقت این حیات طیبه طبق اشاره پیامبر عظیم الشان در صحنه زندگی نمونه‌ای داره به نام زنبور عسل که میشه از او، از زندگی او این درس رو برداشت کرد. دوم، پس اینجا کلمه وحی استفاده شده بود، اوحا ربک الی النحل. دوم درباره اون الهام های ویژه‌ای است که خداوند تبارک و تعالی نسبت به بندگان مؤمن داره، نسبت به بندگان خودش، بندگان خاصش، یعنی راهنمایی های خاصیه که معمولا ما ازش تعبیر میکنیم به الهام. قرآن اینجوری به ما میگه، میگه و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ما به مادر موسی وحی کردیم که این طفلت رو شیر بده. بعد هم بقیه‌ش رو خاطرتون هست دیگه، این در سوره مبارکه قصص. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، بعدم که شرایط خاص شد او رو به ترتیبی مهیا کن و بنداز توی نیل و نگران هم نباش، انا ردوه الیک، ما او رو به تو بر میگردونیم و او رو از مرسلین قرار خواهیم داد. به هر حال اینجا از تعبیر وحی استفاده شده و اوحینا الی ام موسی، خب مادر موسی پیغمبر که نبود که، ولی از بندگان صالح پروردگار متعاله، مورد الهام بخشی حضرت حق. یه نمونه دیگهش از این قبیل در سوره مبارکه مائده آیه 111 است، اینم خیلی شیرینه، داره که و از اوحیتو، خدای متعال میفرماد و اذ اوحیتو الى الحواریین ان آمنو به رسولی. اینم خیلی شیرین که میفرماد اون وقتی که یاد بیار اون لحظه ای رو که من وحی کردم به حواریین. حواریین اصحاب حلقه اول حضرت عیسی ابن مریم علی نبی جناب علی و علیه السلام در قرآن کریم موسوم شدن به حواریین، یعنی اون حلقه وفادار و هسته اول یاران. آدم های فوق‌العاده‌ای بودن، دارای درک و فهم بالایی بودن، دارای همت های بلندی بودن، ویژگی خاصی دارن. بعضیشون هم تا پایان کار بر سر پیمان موندن، بعضی هم البته از خط خارج شدن. داره که در جای دیگه فرمود که حضرت عیسی علیه السلام به این حواریین گفت من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. گفت کدوم شما من رو برای تحقق فرامین خدای متعال یاری میکنید؟ گفتن تو که به جای خودش محفوظ، ما یاران خدا هستیم. ارتفاع همت ها ما نگرش توحیدی. گفتن نحن انصار الله. و خدای متعال از همین تعبیر زیبای و همت بلند حواریون استفاده کرده خطاب به من و شما و جامعه مؤمن. فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال الحواریون عیسی ابن مریم، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. شما هم همینطور باشید مؤمنین، شما هم همینطور باشید مثل همین حواریون، همون جوری باشید، کونو انصار الله، شما هم از یاران خدا باشید. خیلی تعبیر شیرینه، یعنی از آیاتیست که خیلی با حلاوت، خیلی انرژی بخش، حرکت آفرین، شوق انگیز، پیش برنده است، سرعت دهنده است. این آیه کونو انصار الله. و خدای متعال اینجا حواریون رو برای مؤمنین به عنوان ضرب المثل معرفی میکنه، کما قال الحواریون، اون همون صحبتی رو که عیسی حواریون در پاسخ به حضرت عیسی ابن مریم علی نبی جناب علی و علیه السلام داشتن. جالبه که اینجا خدای متعال میگه که این حواریون از الهام مخصوص من برخوردار بودن. خیلی تعبیر قشنگه. و اذ اوحیتو، اوحیتو یعنی خودم، خدای متعال میگه اون وقتی که خودم وحی کردم به حواریین، که و اون وحی این بود که به من و به فرستادگان من ایمان بیارید. تعبیر چقدر تعبیر زیباییست. معلوم میشه که از این آیه استفاده میشه که کلمه وحی حامل هدایت ها و اشارات باطنی است که ازش تعبیر میشه به الهام، الهام بخشی برای بعضی از مؤمنین، یعنی بعضی از انسان های مؤمن به خاطر اون تلاش مؤمنانه و مجاهدتشون و بفرمایید ظرفیتی که از خودشون نشون میدن، اینها در معرض هدایت های خاص الهی قرار میگیرن که از اون هدایت خاص در این آیه کریمه و با این مثال خاص تعبیر شده به وحی. این هست و دوستان میدونن این چیش اختصاصی به حواریین نداشته. اگر مادر موسی هم باشه در اون شرایط خاص از این راهنمایی و الهام ویژه باطنی بهره مند میشه و هر کس دیگه‌ای در مسیر ایمان موفق بشه به این ارتباط نزدیک با حضرت حق، از هدایت‌های ویژه الهی در موقعیت‌های خاص زندگیش بهره مند میشه. که حالا اینجا توضیحاتی داره، وقتتون الان نمیگیرم، اگر فرصت دیگری شد عرض میکنم. توقع کنید دوستان، بخواید از خدای متعال که از این الهام ها بعد این هدایت‌های باطنی برای شما هم برای ما هم تو زندگیمون باشه دیگه. همین الهامه. گاهی انسان سر یه دوراهیه، گاهی میخواد یه تصمیمی بگیره، بعد مثلا یه القایی از ساحت لطف حضرت حق در باطن او میشه در اون لحظه، یه لحظه اون محیط براش روشن میشه و این میتونه اون تصمیم رو در اون لحظه به درستی بگیره. همین بله بله. حالا این رو اجازه بدید که خاص معنی کنیم. این خاصه، این الهام برای گویا یک گروه های خاصی از مؤمنین در یه رتبه های ویژه‌ای از اونهاست. مثلا ما اولیاء خدا رو، اونایی که منصوم میشن به ولایت الهی، در معرض یک چنین وحیی میدونیم که اسمش هست همین، اینجا تعبیر شده به وحی، در کلمات اولیاء خدا هم تعبیر شد به الهام که در باطن اونها اون هدایت القاء میشه. منتها چون هدایتی سریع طبق قاعده‌ای که گفتیم پنهانی و رمزآلود، این از این قبیل نیستش که مثلا یه کسی بیاد اونها رو مثلا تدریس کنه، تدرسی کنه، راهنمایی، نه، در باطن اونها درست در وقت نیاز القاء میشه، راهنمایی میشن و خیلی سریع و به موقع. اینجا هم از این کلمه از اون فوریت استفاده میشه. بله اون فراگیره. بله اون فراگیره. ولی این نه، این اوهیتو یا مثلا اوهینا که الان اینجا گفتیم معلوم میشه یک بالاخره هدایت خاصیه برای برخی در یک موقعیت های خاصی. من میخواستم این عرض کنم که ما از خدای متعال بخوایم دیگه، این قسم هدایت رو از حضرت حق توقع کنیم و تمنا کنیم و انشالله خودمون رو در معرضش قرار بدیم. از موارد دیگه‌ای که استفاده شده، حتی این با اون بخش قبلیش منافات نداره که اون الهام فراگیر که اونو عرض خواهم کرد، الهام فراگیر، راهنمایی های عمومی، راهنمایی به وسیله عقل، اینا اونا هست، شبیه همین تعبیر الهامی که در خود قرآن کریم هست و شما هم اشاره فرمودید. سومین جایی که استفاده شده وحی در ارتباط با در واقع اون القاءات شیطانه، القاءات شیطان برای دوستانش و برای اولیاءش و نزدیکانش. اونجا هم قرآن از کلمه وحی استفاده کرده، این نفسات و شیطان، نفسه با همون سه نقطه است دیگه. این حالت وسوسه انگیزی در سوره مبارکه انعام آیه 121 ازش تعبیر به وحی شده، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. این کلمه اولیاء همینجا آمده که شیاطین به دوستانشون وحی میکنن، لیوحون، اونم میبینید با تأکیده، با تأکیده لیوحون، که ضمناً از ساختار آیه استفاده دوام هم میشه، اینا دائم به دوستانشون خلاصه وحی میکنن، یعنی اونها در معرض همین چیزی هستن که ما ازش از قرآن استفاده میکنیم، تعبیر به وسوسه است، دائم اونها رو در معرض اون القاءات خطرناک خودشون قرار میدن. منتها دقت کنید اینجا اون چیزی که باعث میشه اینا اینجور دائم در معرض این القاءات شیطانی و وسوسه های شیطانی و نفثات و شیطان و تنیدن های شوم شیطان قرار می گیرن اینه که خودشون رو تحت ولایت شیطان قرار دادن. دوتا کلمه دقت کرده دیگه، الا بله اولیاء هم لیوخون، اما به کی؟ لا اولیاء هم، بله، و پس این هم باز از مواردی است که استفاده میشه. اینجا هم باز ملاحظه میفرمایید همون سرعت القاء و انتقال، پنهانی بودنش و رمزگونه بودنش هست. ذیل این کلمه وحی باز اون ویژگی ها در اینجا هم هست. ملاحظه فرمایید. خب از جمله جاهای دیگه که استفاده شده کلمه وحی در قرآن کریم، یه جور اونجاییست که کسی با دیگران از یک طریق متفاوت از بیان صریح ارتباط برقرار میکنه و مطلب خودش رو به اونها منتقل میکنه. اینجا هم از کلمه وحی استفاده شده درباره حضرت زکریا علی نبینا و آله و علیه السلام در جریان ولادت حضرت یحیی خاصه در بین پیامبران الهی، به جایگاه خاصی داره، ویژه است حضرت یحیی سلام الله علیه. جناب زکریا جامعه پیرامونی خودش رو برای ولادت حضرت یحیی علیه السلام با یک کیفیت خاصی آماده میکنه که این حالا توضیحاتش در وقت خودش باید مطرح بشه. اینجا وقتی که داره با مردم صحبت میکنه از اون طرز صحبت جناب زکریا با مردم تعبیر شده به وحی، از همین تعبیر استفاده شده. خاطر نورانیتون هست سوره مبارکه مریم که جزء شیرین ترین سوره های قرآن کریم همین سوره مبارکه مریم، خیلی سوره شیرینه. سوره مریم خیلی شیرین. ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداعا خفیا. ببینید چجوری سوره رو، ببینید چجوری شروع میشه. ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از البته اون بله اون رمزی که بله که از اون اسرار عجیب اون حروف مقطعه سوره مریم هم، بعدش کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. معلوم میشه زکریا هم چه موقعیتی داشته در پیشگاه خدای متعال. اذ نادا ربه نداعا خفیا، که مخفیانه در اون ارتباط نزدیک با پروردگار متعال خدای متعال رو اینگونه خطاب قرار داد. دیگه بقیه سوره که حالا خیلی شیرینه این سوره، پایان این آغازش با نام زکریاز، پایانش در سوره مبارک مریم اگر خاطر مبارکتون باشه، پایان سوره هم مسئله خیلی جالبی است و اون هم مودتی است که خداوند تبارک و تعالی وعده داده که برای مؤمنین در دلها قرار میده. اینم پایان بخش به این سوره مبارک است. خیلی سوره خاصی است. خلاصه یحیی که اسمش خیلی تو قرآن نیومده از جمله اینجاست، در اینجا برده شده، یه نسبت خاصی است بین حضرت یحیی و یک مقام ویژه که مقام شهادت در راه خدای متعال، کیفیت شهادت این پیامبر بزرگ، یه کیفیت خاصی است. این بنده برگزیده‌ای که گفت و السلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. ببینید درباره حضرت عیسی علیه السلام در همین سوره هست که میگه و السلام علیه، خودش میگه و السلام علیه یوم ولد و یوم اموت و و یوم ابعث حیا، چه در ولادت چه در مرگ و چه در حشر و در قیامت در هر سه موقف میگه من سالمم، در مقام سلامم و سلام علیه. درباره حضرت یحیی علیه السلام فرمود و سلام علیه. اونایی که قرآن شناسن میگن سلام مربوط به حضرت یحیی یه مرتبه بالاتره. نمیخوایم اینجا قضاوت کنیم که مقام حضرت یحیی بالاتره یا مقام حضرت عیسی علیه السلام، نه، چون از مبانی استفاده میشه که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام در یک جایگاه فرازمندی است، به نظر بالاتر رفیعتر هست. منتها حالا اینجا در این که سلامی که هست، چون سلام میگه سلام حضرت عیسی سلام به خودشه، سلام حضرت یحیی از سوی خدای متعال السلام علیه، یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام از همین تعبیر زیبای قرآنی استفاده کرده. می فهمد سه جا سخت ترین وقتی زندگی ما آدم هاست. یکی وقت ولادته، یکی وقت مرگه، و دیگری هم وقت بعث و حشره. و خوش به حال اون کسی که هم ولادتش سالم باشه در سلم و ذیل نام سلام حضرت حق، سالم متولد بشه، سالم بمیره، سالم محشور بشه. خوش به سعاده این میشه سعادتمند یک چنین کسیه. ولادت در سلم و سلام، مرگ در سلم و سلام، و حشر در سلم و سلام. یادتون باشه در دعای قبلی که با هم دیگه دعای هشتم که گفتگو میکردیم، به مناسبت راجع به مخصوصا اون مرگ سالم یه بحث مفصل و مبسوطی داشتیم که از ارکان سعادت اینه که انسان سالم بمیره، به سلامت باشه مرگش. در هر صورت ماجرای حضرت یحیی خیلی عجیبه، یه شباهت خاصی داره با سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. میگن اینجور گفته شده که این کاف ها یا عین صاد رمز گشایی از حوادث کربلاست و از ماجرایی است که مربوط به سید الشهدا علیه السلام. در جریان سفر کربلا هم وقتی مراجعه میکنید به هر مناسبتی حضرت علیه السلام از یحیی یاد میکنه، از جناب یحیی علیه السلام یاد میشه. اینم حالا جالبه در جای خودش. حالا به مناسبت عرض کردیم، حالا زکریا میخواد جامعه رو برای ولادت یک چنین بنده برگزیده‌ای آماده کنه. چجوریه؟ فخرج علی قومه من المحراب. بله، از محراب یعنی از اون مقام بندگی و عبادت خودش خارج شد به سوی مردم. خارج شد، بعد چی کار کرد؟ فاوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا. این ترکیب پایان آیات رو دیدید چقدر دلپذیره. عشیا همش همینطوره در من آیات ابعث و حیا، همینطور تعبیر و متقاطع. خب اینجا از کلمه دقت فرمودید دیگه چه استفاده شده؟ فاوها الیهم. حالا این چه جوری بوده نمیدونیم، مثلا با دستش اشاراتی کرده، نوشته، حرکاتی، ولی بالاخره رمزگونه به اونا رو متوجه کرد که شماها باید برید به مقام بندگی حضرت حق و تسبیح ذات اقدس ربوبی رو داشته باشید. سبحوا بکرتن و عشیا، هم صبح هم شب تسبیح بگید، خلاصه مهیا بشید برای اینکه این کلمه طیبه مبارکه الهیه یعنی حضرت یحیی از راه برسه و بیاد متولد بشه و بر شما وارد بشه. خب اینجا میبینید از کلمه وحی استفاده شده، کاملا به معنای لغویشه دیگه، همون اشارات و بالاخره انتقال مطلب به گونه‌ای خاص و رمزگونه متفاوت از بیان و گفتار و سخنرانی و ایناست. میدونید که بهش هم گفته شده بود که تو دیگه باید سکوت کنی، به زبانت مهر بزن، زبان سکوت باشه، حالا به یه کیفیت دیگه‌ای باید مطلب رو منتقل کنی. از اون کیفیت انتقال متفاوت اینجا از تعبیر وحی استفاده شد. خب از این چهار نوع که بگذریم استعمال کلمه وحی در قرآن کریم، میرسیم به این پنجمین که محل بحث ماست و او عبارت است از ارتباط ویژه پروردگار متعال با بندگان خاص و برگزیدش که در اون ارتباط به گونه ای متفاوت، همینجور پنهانی رمزالود و سری با کیفیت خاصی احکام الهی، حکم الهی، هم احکام هم حکمت ها هم معارف هم دستورالعمل ها در اختیار اون بنده خاص قرار میگیره که از طریق اونها بندگان حضرت حق بهرمند بشن و هدایت بشن. این میشه همین وحی رسالی به همون معنای اصطلاحی خاص خودش، که دیگه عمده استعمال این کلمه وحی با شقوق گوناگون خودش در قرآن کریم مربوط میشه به این قسم پنجم که همون معنای دیگه وحی لغوی نیست، وحی اصطلاحیه، اصطلاح خاصه با معنای ویژه خودش. و این همون منت پروردگار متعال بر بشریت منت میذاره خداوند، نعمت عظمای هدایت ویژه خودش رو از طریق بندگان خاص خودش با اون کیفیت ویژه برقرار میکنه. این ازش تعبیر میشه به وحی، و این وحی رسالی است که همه پیامبران الهی از این طریق مخاطب شدند به اون خطابهای خاص الهی، مأموریت پیدا میکنند از سوی حضرت حق برای اینکه بیان به سوی بندگان خدای متعال و اونها رو در مسیر زندگیشون هدایت و راهنمایی بکنن. این پس میشه همون معنای اصطلاحیش. درباره پیامبر عظیم و شأن این همین تعبیر استفاده میشه در ارتباط با قرآن کریم، و قرآن در واقع مصداق اتم و اکمل بفرمایید وحی الهی است برای بشریت. یعنی همین جریان وحی که به عنوان عالی‌ترین نعمت‌ها بر بشریت از نقطه آغاز خلقت برقرار شده و ادامه پیدا کرده، در سلسله انبیاء الهی همچنان برقرار بوده تا میرسه به پیامبر عظیم و شأن ما، در تجلی اعظم بر قلب رسول اعظم با اون وحی متفاوت، مجموعه قرآن کریم در اختیار اون حضرت قرار میگیره تا بشه سند راهنمایی و هدایت بشریت تا قیام قیامت. آیاتش رو هم دیگه اینجا مکرر ملاحظه کردید، چه در ارتباط با خود پیامبر چه در ارتباط با سایر پیامبران الهی مطرح شده. اینقدر بهتون بگم که مزیت ویژه‌ای که برای شخصی به نام پیامبر و رسول معرفی میشه در قرآن کریم وحیه. آیش هم اثر سرسید همتون به مناسبت آیه پایانی سوره مبارکه کهف که توصیهی براش شده، شما اونو معمولا اثر سرسید. اونجا اصلا پیغمبر مأموریت پیدا میکنه که خودشو معرفی کنه. معرفی پیغمبر چگونه است؟ قل، به اینا بگو، انما انا بشر مثلكم. مثل مقام مماثلت میگه انا بشر مثلكم، مثل شما، بشری مثل شما. خب تفاوت چیه؟ بله بگو، بلند بگو، تفاوت در چیه؟ یوحا الی، تفاوت من با شما اینه که به من وحی میشه. گفت جان همه عالم به قربان این تفاوت. بله اون مماثلت که شرف و افتخار برای همه ما که بله میدونید من یه وقتی به شما گفتم این آیه و اشباه و نظائرش تو قرآن کریم خیلی آیه عجیبیه، دست کم نگیرید. کیه هاجون؟ شخص اول در عالم هستی، خلق اول، نور اول، تجلی نخست، تجلی اعظم. با شما وقتی میخواد حرف بزنه به عنوان مأموریت از ساحت قدس ربوبی میگه انا بشرون مثلكم. الله اکبر. شما فکر میکنید تعریفی تمجیدی بالاتر از این برای انسان و برای بشر تو قرآن کریم آمده؟ فکر میکنید گرفتید چی خواستم بگم؟ چه تعریفی بالاتر از این؟ بله نه، اصلا این کلمه مماثلت اینو میخوام عرض کنم. میگه انا بشرون، کی داره میگه؟ اینو باید بیشتر انجام کنه. کی داره میگه؟ میگه انا بشرون مثلكم. البته من یه جای دیگه هم استفاده کردم، یادتونه در همین بحثای خود ما هم به مناسبت هایی مطرح شده. من میگم که خب آیات قرآن کریم در معرفی انسان و مقامات انسان خیلی زیاده، فهرستیست. اصلا بحث انسان شناسی در قرآن کریم جز مباحث بسیار ممتاز و فوق‌العاده قرآن کریم هست، بحث‌های انسان شناسی. اون وقت در اون فهرستش شما آیاتی از این قبیل رو میبینید که بخونید دیگه، مثلا فطرت الله التي فطر الناس علیها، آیاتی شبیه نفخت و فیه من روحی، آیاتی شبیه بمونم آیات خلافت، جائلون فی الارض خلیفه، و همچنین آیاتی از این قبیل. یا مثلا فی خلق انسان رو میگه فی احسن تقویم. بله فعلاً تبارک الله احسن الخالقین. اینا رو همه هست. من یه وقت فکر میکردم کدوم آیه در قرآن کریم در شرح مقامات انسان، اینا همشون خیلی آیات بزرگ و فرازمند و حقیقتاً عالی هستن که پای هر کدومش انسان تشخص پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه، اعتلا پیدا میکنه، اهتزاز پیدا میکنه، اعتزاز پیدا میکنه با همین آیات که انسان انسان میشه. واقعا اینجاست دیگه که اینه دارید. حالا تو کدومی که از این آیات انسان خیلی بزرگ شده، خیلی تعریف شده، خیلی تعریف شده؟ یکی همین آیه است که براتون خوندم. شاید اگه من به وقتی بهتون میگفتم بگید هر چی فکر میکردید یادتون نمیامد که عجب، اون آیاتی است که نسبت، دقت کنید، آیاتی است که نسبت خاصی برقرار میکنه بین ما و بین پیامبر عظیم الشان. اون آیاته، یکیش همین آیه حقیقتاً شیرین و شگفتی است که الان براتون خوندم. شاید اینجوری تا حالا بهش نگاه نکرده بودید. قل انما انا، کی داره میگه انا؟ این اول باید بهش فکر کنی تا بفهمی این آیه یعنی چی. میگه بشرون مثلکم. چی میخواد بگه تو این بشرون مثلکم؟ چی میخواد بگه پیغمبر اکرم؟ چی میخواد بگه؟ میخواد به شما بگه که از اون فطرت محمدیه، سلام تو با سلام علیک، بله، در وجود شما هست. این مقام مماثلت اولیاء خدا رو حیران میکنه، اهل معرفت رو سرمست میکنه، از خود بی خود میکنه. همین این مقامه. اوست که میگه، کی داره میگه انا بشرون مثلکم. بعد به شما میگه، فقط یادتون باشه یه اختصاصی من دارم و مزیتی دارم متفاوت، و اون عبارت است از وحیه. یوحا الیه، که میگیم اون چیزی که متشخص میکنه و متفاوت میکنه پیامبر اعظم رو و بعد هم سلسله انبیا در پی اون حضرت، همین ویژگی رو، همین تفاوت رو دارن، عبارت است از مسئله وحی. خب حالا یادتون اومد اون آیه‌ای که میخواستم بگم در معرفی انسان؟ کسی خاطرش هست؟ بله؟ نه نه نه، اون در شرح انسان، اون که در شرح، اونو خوب گفتید، اون شرح نعمت نبوته، نعمت رسالته، که لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. چی چی؟ نه نه نه، من انفسهم. این کلمه من انفسهم، من هم، من کم، و یه وقتی من توضیح دادم براتون، این همون شرح مماثلته، یادتون باشه. این کلمه من انفسکم، من هم، من کم، که وقتی میخواد پیغمبر رو معرفی کنه میگه از شماست. خیلی تعریف عجیبی از انسان، خیلی تعریف عجیبی. الله داداشون، مثلکم، مثل شما، فقط من بشری هستم، مثل این مماثلت یعنی همین شباهت دیگه. بله بله بله، مماثلت بله، به معنی همون مثل بودن. انا بشر مثلکم، یه بشری هم مثل شما. الله اکبر. خیلی حرف اینجا هستان، خیال نکنید اینا رو میشه همینجوری گفت. یه کتاب مفصلی شرح داره این کلمه مثلکم و نکته توش هست، چه نکته های شیرینی هست. خب اون آیه کدوم اگه گفتید؟ نه نه، ببینید اونجایی که، نه نه، اونو که عرض کردیم. ببینید اونجاها، این مواردی که می‌فرمایید در اون فهرست اومد، عرض کردم غیر از اونها یه راهنمایی هم کردیم دیگه، چون بحث همین انا بشر و مثلکم بود، گفتیم آیه ایست که نسبتی رو برقرار میکنه بین ما، بین ما و شخص اول و فرد اول. فرد اول نه از بین انسان ها، فرد اول در هستی که نور پیغمبر اکرم باشه. خب یادتون نیمد، چون گفتم قبلا این از بحثایی بود که یه وقتی به مناسبه عرض کردم، یعنی با همین تعبیران، یعنی تو جلسه شما صریح گفتم که آقا این بالاترین تعریف از انسانه، این آیه. منتها جالبه که در سلسله مباحث انسان شناسی هیچ وقت این آیه رو در انسان شناسی و قرآنی بهش استناد نمی کنن. اون که اون که نه یعنی آیش حالت خطابی نداره، یک نوع توصیفه. جاهلون فل عرض خلیفه نه دیگه معلوم شد که ما کاسب میسیم. شما دیگه هرچی آیه از فضلی دارید میخونید، از خلقه ضعیفن، حالا خوب شد دیگه نگفتی خلقه حلو هم. بله همه رو دارید میگید. شاید البته من خبر ندارم، شاید خانوم ها آیه رو خونده باشن، اگه کسی خونده باشه به ما بگن جایزه خیلی خوبی داره پیش آیه تاجدین. دستتو کردی تو جیبت معلوم میشه آماده اید. بله نه اگه براتون بگم کیف میکنید و هم دیگه هیچ وقت هم انشاءالله یادتون نمیره دیگه، بیادتون نمیره. آجون آیش اینه، الله اکبر، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و لیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. سوره مبارکه احزاب، این آیه است. لقد کان لکم فی رسول الله، چقدر صریح، فی رسول الله اسوتون حسنه. میدونم ربطی به بحث ما نداره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیر. حالا شما برید فکر کنید ببینید چطور این آیه کریمه بالاترین تعریف از انسانه. اگه فکر کنید به این نکته میرسید که در وجود شما، در وجود شما با همون آیهی که فرمود انا بشرون مثلو کن، در وجود شما یه ظرفیت فوق‌العاده‌ای قرار داده شده که شما میتونید شخصیت شخص اول عالم خلقت یعنی پیامبر اعظم رو به عنوان نقطه پایانی همه آرزوها و آرمانهای شخصیتی و شخصی خودتون قرار بدید و او بشه مقصد زندگی شما و او بشه الگویی که بر اساس او خودتون رو بسازید. چه سرمایه‌ای، چه ظرفیتی تو وجود شماست که مسیر زندگی شما میتونه مسیر شبیه شدن، مثل شدن و نزدیک شدن به شخص اول باشه. اینه چه تعریف. نه اصلا اینجوری نفرمایید، میگه این اسوه حسنه است برای شما، این تو وجودشه لکن. بله باشه، اصلا کاری به اون، ما الان در بحث در مقام فرق که نیستیم، که ما در مقام جمع هستیم، داریم راجع به جمع صحبت میکنه، شما راجع به فرق صحبت میکنه. من میخوام بگم که از این آیه استفاده میشه، ببین چقدر سریع و روشن. این که به شما میگه لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، وجود او، در وجود او برای شما این الگو قرار داده شده، یعنی بین شما و اون شخص اول یه نسبتی است که شما با فهم این نسبت، با کشف این نسبت، با استحصالش، با استفاده از این ظرفیت میتونید گام به گام مدارج کمال رو و رشد رو طی کنید. تا کجا میتونیم پیش بریم؟ این مسیر بازه، یعنی هر چقدر از خودت ظرفیت نشون بدی این مسیر پیش شما هست. برو جلو. اصلا سیاق آیه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی میخواد بگه که این ظرفیت در وجود شما هست که شما میتونید لحظه لحظه زندگیتون، امکانات عقلیتون، امکانات قلبیتون، امکانات جوانهیتون، امکانات جوارهیتون، امکانات روحانیتون، همه رو بیارید به میدان بسیج کنید برای شبیه شدن، برای شبیه شدن به او. این تکاپو از شما خواسته شده، این تکاپو مجاهدت میخواد، تحمل سختی میخواد، بله جهاد میخواد. یعنی اینجوری نیست که یک چیز آسانی نیست، امکانش در دسترس شماست، ولی تلاش و مجاهدت میخواد. که اونایی که میخوان آیه لقاء رو معنا کنن میارن ذیل همین آیه قرار میدن، که همون آیه کدح که خونده شد، اینکه کادهون الی ربک کدهن فملاقی. این کده و کوشش و تلاش همه جانبه و سخت و دشوار یادش تعبیر میشه به عبارتهای دیگه جهاد. این مجاهدت این شما رو میرسونه انشالله به نزدیک و نزدیکتر. منتها چیزی که خیلی آسان میکنه کار رو عبارت است از این که حضرت دست شما رو میگیره، دست شما رو میگیره و کمکتون میکنه. یعنی در این مسیر مورد حمایتید، مورد عنایتید. وارد بشید تو این مسیر، از دستگیری خاص اون حضرت بهره مند میشید، برای اون شبیه شدن. کاش ما یه سال الان از عمرمون رفت، اسمش بود سال 1395. یعنی یه دور ما با این سفینه‌ای که اسمش کره زمین هست یه مدار فوق‌العاده‌ای رو به گرد خورشید چرخیدیم همراه با زمین، یه دور چرخ زدیم تا حالا این 366 روز یه دور گشتیم. کاش این یه دور که گشتیم یه قدم به حضرت نزدیک می شدیم، یه قدم. یعنی این عمری که رفت، این سرمایهی که رفت، دیگه هم قابل بازگشت نیست. نه یه روزش، نه یه ساعتش، یه ثانیهش هم دیگه نمیتونیم برگردون. این که رفت، کاش خرج می شد در این تأثیر، در این شبیه شدن، در این نزدیک شدن. که امروز ما در مقام محاسبه وقتی خودمون رو محاسبه میکنیم ببینیم ما به پیامبر عزیز و عظیم الشان نزدیک شدیم. بعد خیالمون راحت میشد، میگفتیم اگر یک سال از عمر ما رفته ما یک قدمی به اون حضرت و به شخصیتش و به اخلاقش و به معرفتش نزدیک شدیم. یعنی همون مقام تحصی موفق شدیم به در جنبه های مختلف زندگیمون. اینجوری شده یا نشده؟ اگه محاسبه کردی، در مقام محاسبه دیدی که نزدیکتر شدی، خوش به حالت، اهلا و سهلا، خوش به حالشون. یعنی مثلا نماز ما به نماز اون حضرت شبیهتر شد یا نشد؟ از اول سال 95 از اون فروردینش تا این اسفندش که حالا رسیدیم به پایان را، نماز ما نزدیکتر شد به نماز اون حضرت. نیاز ما، دعای ما، آرزوهای ما، فهم ما، معرفت ما، ارتباط ما با قرآن کریم، انس ما با قرآن، انس ما با حضرت حق، پاکی ما، نزاهت ما، طهارت فکر ما، طهارت اخلاق ما، طهارت روح ما، روحیه جهادی ما، عزت نفس ما، میدان خطر رفتن ما، عمل صالح ما، اخلاق ما، معاشرت ما، کسب و کار ما، روزی ما، اخلاق جاری زندگی ما، چقدر به حضرت یک سال خیلی ها برای عمری که خیلی سالهاش زیاد نیست، خیلی زیاد نیست، زمین که اصلا معلوم نیست چقدر دیگه ازش باقی مد. یک سال خیلیه، یک سال گذشت، چقدر ما نزدیک شدیم. این رو بشینیم محاسبه کنیم. فهمدن اگر میخواید تو این حساب رسی موفق عمل کنید، خودتون رو به قرآن کریم عرضه کنید. امام صادق علیه السلام فهمد عرضه کنید به قرآن، از قرآن نمره بگیرید برای خودتون، قرآن به شما نمره میده. بذار من پیشنهادی دارم برای رفقا، از الان که این بخش پایانی سال 95 هست تا این روزهای شروع سال جدید، بیاید ما تصمیم بگیریم یه وقت خیلی خوبی رو برای عرضه خودمون به محضر قرآن کریم قرار بدیم. ببینیم میتونیم این کار رو بکنیم یا اینجوری باشه. هم این فرجام مبارک و خجسته است، هم اون آغاز مبارک و خجسته میشه، و انشالله سال آینده یه سال خوبی خواهد شد انشالله. یعنی هم این پایانی رو قرآنی ترش کنیم، همون آغاز رو. من نمیگم چقدر، اگر شما همت کنید تا قبل از ماه مبارک رمضان، دو ماه و یه حوالی سه ماه تقریبا، سه ماه کمتر، الان دو ماه و بیست روز الان وقت دارید، تا انشالله که وقت هم داشته باشید، حالا ما داریم آرزوش رو میکنیم انشالله که باشه این وقت هم برای ما که برسیم. تا ماه مبارک رمضان یه برنامه ریزی بکنید که قبل از ماه مبارک رمضان انشالله، ما یه مقدار بحثمونم تو این دعا میره جلوتر، وقت در این دعای 42 بخونید قبل از ماه رمضان ها، بید اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک، ممنونتم که به من کمک کردی، من یه قرآن ختم کردم. الان خوبه، حالا هر جای قرآن هستید، هر چقدر خوندید باشه برای شما، یه برنامه ریزیه، یک ختم متفاوت از الان تا ماه مبارک رمضان برنامه ریزی کنید. تو این ختم قرآنتون کارتون عبارت باشه به این که در جستجوی ارزیابی خودتون باشید در محضر قرآن کریم. به حمدالله اونس دارید و خدای متعال هم بهتون کمک میکنه، خودتون رو در محضر قرآن کریم ارزیابی کنید، از حالا هم شروع کنید. ممکنه بعضی از شماها تصمیم بگیرن که من وقت بهشون میگم خوش به حالتون، ممکنه بعضی ها تصمیم بگیرن بگن نه، اون که به جای خودش، ما انشاءالله از الان شروع میکنیم تا جلسه آیندهمون که میشه 14 فروردین، درسته؟ اگه عمری باشه میشه 14 دوشنبه، آره؟ آه خیلی خوب، میشه 14 تا 14 که انشالله ما خدمتتون میرسیم، میگن آقا ما میخواییم تو این فرصت یه ختم قرآن داشته باشیم. یعنی اون محاسبه و اون تصمیم ها رو ممکنه برای بعضی همون باشه باشه، ولی اگه نشد جون اون کسی که دوستش داره میگم شاید من باشم. من خیال میکنم شما منو دوست دارید، خیال میکنم، گفتی خیال باطل. ولی مثل این که دارید، چون من شما رو دوست دارم احساس میکنم شما ما رو دوست دارم. عرض به نظرتون، شما تا اول ماه مبارک رمضان ولی این کار رو بکنید انصافا، یعنی از حالا شروع کنید یه ختم با همین نیت، تا قبل از ماه مبارک رمضان میخونی اللهم انک اعنتنی الی ختم کتابک، بعد انشالله از اول ماه مبارک رمضان اون ختم ویژه ماه مبارک رمضان رو دست میگیرید. اگه عمری بود به اذن الله تبارک و تعالی توی این فاصله نقشه ختم درست قرآن رو تو اون چند جلسه بر اساس این دعا به لطف خدای متعال بهتون تقدیم خواهم کرد. اون یه چند جلسه ای میخواد. ما دیگه از این به بعد بحثمون بعد از این جمله وحی که وارد شدیم به یه نکته های خوب هم شد، انشالله وارد اون بیان اون نقشه اقدام خواهیم شد که کمک میکنه که ختم ماه مبارک رمضانتون بشه یک ختم قرآن متفاوتی. انشالله توفیقشو میخواییم از خدای متعال و تمنا میکنیم. انشالله پایان همه روزها، آغاز همه روزها، آغاز همه ماها، پایان همه ماها، آغاز همه سالها و پایان همه سالهای زندگیتون قرآنی باشه. قرآنی باشه یعنی محمدی باشه، قرآنی باشه یعنی علوی باشه، قرآنی باشه یعنی فاطمی باشه، یعنی حسنی و حسینی باشه انشاءالله، یعنی مهدوی باشه. این رو برای خودم و برای همه شما و برای همه دوستان محمد و آل محمد در سراسر عالم تمنا میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اون آیه سلام رو یادتون باشه ها، چی شد پس؟ و السلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. زیاد شنیدید. آره سوره مریم خیلی فوق‌العاده خونده، منتها ما ها میدونید چی کار کردیم دیگه، ما خیلی جفاکاری بودیم این سوره رو با اون نغمه خوش ملکوتی گذاشتیم برای وقت ختمها، اونم خط پخش میکنیم صدا رو این ور اون ور و بیرون و نه کسی بهش گوش میکنه نه چیزی. هر وقت این آیه رو، این سوره رو گوش میکنن همه یاد مرگ عزیزانشون و رفقاشون میفتن، نه به یاد مرگ به قاعده ای که ما قبلا تشریح کردیم اون که خوبه، نه همین یاد غم‌آلود فلان کسمون مرد. نمیدونم ما چرا اینجوری هستیم این کار رو میکنیم. و اون نغمه خیلی نغمه قشنگ. آره اونو یه وقتی گفته بودیم، آره که چرا اینجوریه بسته، چرا عروس رو میبریم تو مجلس عزا. بله خیر انشالله همه تو موفق باشید. اجازه بدید یه دعای تکمیلی هم بکنیم. خدا رو قسم میدم به حق امام سجاد و به حقیقت سید الساجدین علیه السلام که مجلس ما متعلق به اون حضرته، خطاهای ما، کمیهای ما، کاستیهای ما، بیادبیهای ما، کمحیاییهای ما تو این سالی که گذشت و تو همه سالهایی که بر ما گذشته، به خاطر وجود مقدس و نازنین این دردانه و این یگانه اهل بیت حضرت سید الساجدین و امام العارفین علیه السلام، خدا این طور رو قسم میدیم بر ما ببخشه، ما رو تمیز، خوشگل، مطهر، معطر، آمرزیده وارد سال 96 بفرماید انشاءالله. و سال 96 رو سال انس ویژه ما با قرآن و اطرت قرار بده و سال جدید رو سال ظهور امام عصر و سال فرج اون حضرت مقرر کنه و برکاتش رو و عنایاتش رو بر رهبر عزیز ما، بر نظام ما، بر مملکت ما، بر همه دوستان حضرت فراوان قرار بده. انشاءالله ارواح همه گذشتگان رو میهمان کنید با صلوات و فاتحه‌ای بر